اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله خداوند به برکت این محافل و این مجالس و به عظمت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام قلوب همه ما را به نور ایمان و معرفت و یقین و دیدگانمان را به ظهور آقا و مقتدایمان حجت ابن الحسن العسکری روشن و منور گرداند. صلوات دیگری مرحمت بفرمایید. فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را محضر امام زمان و خدمت شما شیعیان حسینی تسلیت و تعزیت عرض میکنم. در جوار حرم مطهر شهدای عزیزمون هستیم، شهدایی که اقتدا کردن به قمر بنی هاشم و در راه امام و ولی خود جان خود را تقدیم کردن. انشالله خداوند ارواح طیبه همه شهیدان، سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی که علمداری بود برای انقلاب و ولایت، و این شهدای عزیزی که در جوار حرم مطهرشون گرد هم جمع شده ایم و همچنین ارواح مؤمنین و مؤمنات، سادات محترم، انشالله خداوند همه را امشب مهمان قمر بنی هاشم قرار دهد به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اجازه بدید چون شبهای قبل شرح حدیث معراج نبی مکرم اسلام رو داشتیم و امشب شب تاسوعاست و متعلق به قمر منیر بنی هاشم، قدری پیرامون صفات آقا عباس ابن علی صحبت کنیم. عزیزان مستحضرید، بین امامزاده ها هیچ امامزاده ای مقام و رتبه اش به حضرت عباس نمی رسد، یعنی خدا جایگاه ویژه این رو برای قمر بنی هاشم قرار داده. شما همین مسئله رو می دونید که امامزاده ها نماز زیارت ندارند، نماز زیارت فقط مخصوص امام معصوم است و بس. پا می شید از اینجا 2000 کیلومتر راه میرید سوریه، حرم حضرت زینب کبرا، حرم باصفای 3 ساله ابی عبدالله، ولی حق ندارید نماز زیارت بخوانید. باید نماز هدیه خواند، نماز تحیت خواند. اگر انسان به قصد نماز زیارت نماز بخواند، هم نماز او باطل و هم چون کار او بدعت محسوب میشه، چه بسا گناه و معصیت کرده. تنها امامزاده ای که در این عالم نماز زیارت دارد آقا قمر بنی هاشم است، که بین زیارت حضرت عباس وارد شده که برید بالای سر 2 رکعت نماز زیارت بخوانید و بعد ادامه زیارت نامه رو داشته باشید. از تنها امامزاده این که نماز زیارت دارد آقا ابوالفضل العباس علیه السلام است که این جایگاه ویژه ایشان رو در نزد خدا و اهل بیت میرساند. حتی کریمه اهل بیت حضرت معصومه نماز زیارت ندارد، آقا ابوالفضل العباس فقط نماز زیارت داره. این یکی از امتیازاتی که خدا به ایشان داده. نکته بعدی، مقام و رتبه این که بین شهدا به حضرت عباس داده شده. وجود مقدس امام صادق علیه السلام در روایت شریفی فرمودند همه ما مردم روز قیامت به مقام این شهدا غبطه می‌خوریم. یعنی این شهدای عزیز در جایگاهی از بهشت قرار دارن، اینها در جنات عدنن، یعنی بهترین جایگاه بهشت، که مؤمنین اهل بهشت وقتی جایگاه این شهدای هرمزآباد رو میبینن فردای قیامت به حال این شهدا قبطه میخورن، حسرت میخورن، میگن کاش ما هم به جایگاه این شهدای عزیز میرسیدیم. اما میدونید امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ امام صادق علیه السلام فرمودن عموجانم عباس رتبه ای دارد فردای قیامت در بهشت، مقام و منزلتی در بهشت دارد که این شهدا به مقام عباس قبطه می خورن. الله اکبر از این جایگاه. یعنی همه شهیدان فردای قیامت به مقام عباس ابن علی قبطه میخورن، حسرت میخورن، میگن کاش ما اون جایگاهو داشتیم. پس اینم یکی از فضائل قمر منیر بنی هاشم است، یکی از مناقب عباس ابن علی است که خدا جایگاهی به ایشون داده که حتی شهدا به جایگاه ایشان قبطه میخورن. اینم یکی از امتیازات عباس. امتیاز بعدی که قمر بنی هاشم دارد و اون هم باز خیلی مهم هست، این که مثل پس فردا در کربلا مقام علمداری شهدای کربلا رو از آن خود کرد. علمدار کم منصبی نیست در میدان جنگ، معمولا علم جنگ را به دست شجاع‌ترین افراد میدن. شخصی باید این علم رو به دوش بگیره، به دست بگیره که دیگه شجاع‌تر از او وجود نداشته باشه. و حضرت عباس به جرأت میشه گفت از شجاعان عرب بود، عرب و عجم. شخصیتی بود که در جنگ صفین 13 سال بیشتر نداشت. وقتی که در جنگ صفین کار سخت و دشوار شد، امیرالمومنین صدا زدن عباسم به جانب راست دشمن بزن. آقا ایشان رفتن، تصور کنید یه بچه 13 ساله لشکر رو تارومار کرد، برگشت، امیرالمومنین فرمود عباسم به جانب چپ لشکر دشمن بزن. آقا رفت جنگ نمایان کرد، برگشت، یه مرتبه گفتن یا امیرالمومنین یه بار دیگه عباس حمله کنه کار دشمن تمامه. اما آقا امیرالمومنین جمله ای رو اونجا فرمودن عباس دیگه میدان نره. چرا؟ فانه زخر للحسین، من این عباس رو ذخیره کردم برای حسینم، این عباس ذخیره شده برای کربلا و عاشورا، اونجاست که باید حماسه ها خلق کند. پس یکی از ویژگی های ممتاز قمر بنی هاشم علمداری او در کربلا بود. یاران امام حسین همه انسان های به هر حال ممتازی بودند، اما ابوالفضل یه چیز دیگه بود. رضا اینجاست که وقتی صدای عباس بلند میشه یا اخا ادرک اخاک، برادر برادرت رو دریاب. راوی میگه وقتی ابی عبدالله از علقمه برگشت دست به کمر گرفته بود. الان انکسر از زهری، عباس جان الان کمر حسین شکست. عباس علمدار بود. میگن زمانی که علم آقا ابوالفضل به یزید ابن معاویه که خدا عذابش رو زیاد کنه به حق این جلسات نشان دادن، ایشون برگشت گوین علم رو ببینید، نشون میده چقدر این علمدار وفادار بوده. گفتن چطور آقا؟ گو آخه اونجایی که در دستش بوده اونجا سالمه. این نشون میده تا لحظه آخر این علم رو رو زمین نذاشته و این نشون میده چه وفایی دارد قمر منیر بنی هاشم. اینم یکی از امتیازات آقا ابوالفضل. امتیاز بعدی که آقا عباس ابن علی دارد منصب سقایی او در کربلاست. شما عزیزان میدونید سقا شدن توفیق میخواد، انسان بتونه جگر تشنه ای رو سیراب کنه. اصلا ما روایت داریم لکل کبد حرا اجرون، هر جگر تشنه ای رو انسان بتونه سیراب کنه نزد خدا اجر بزرگی داره. خدا حفظ کنه. یکی از اساتید ما میفرمو این روایت شامل حال حیوانات و پرنده ها هم میشه. آقا یه تشت آب بذار رو حیات خونت، الان که دیگه آبها همش لوله کشی شده و خدا میدونه چقدر از این زبان بسته ها از تشنگی دارن هلاک میشن، یه تشت آب بذار رو حیات خونت، این گنجشکا بیان آب بنوشن. استاد ما میفرمود این حدیث شامل حال پرنده ها هم هست، یعنی جگره یه پرنده تشنه رو شما سیرابش کنید. فرمود نزد خدا اجر دارید. حالا انسان سقا باشد، اونم تو کربلا، اونم قرار آب به چه کسانی برساند؟ به رقیه سه ساله، به علی اصغر، به عبدالله ابن حسن، که هر کدوم از اینها یک عالمی هستند از عظمت، از بزرگی. انسان حضرت رقیه رو سیرابش کنه چقدر عجب داره، چقدر عجب داره. علی اصغر رو سیرابش کنی چقدر نزد خدا عجب داری، مزد داری، پاداش داری. پس یکی از صفات بارز و مهمی که قمر بنی هاشم داشتن در کربلا همین که منصب سقایی رو داشتن. به حدی آقا ابوالفضل تو این منصب سقایی تلاش میکرد، همت داشت، که میدونید به ایشان لقب ابوالقربه رو دادن. شاید بعضی ها هنوز نشنیده باشن، ما معمولا تا میگیم لقب آقا عباس چیه میگن ابوالفضل، ولی یکی از القابشون ابوالقربه. ابوالقربه یا ابوالقربه یعنی پدر مشک. چرا به عباس میگن پدر مشک؟ دیدید پدرهای جلسه خوب حواسشون جمع باشه، یه وقتی باران شدید بیاد، آدم یه بچه کوچیکم همراهشه، آقا پدر چجوری این بچه رو بغل میگیره که از اون باران شدید حفظ بماند، در امان بماند؟ آقا حضرت عباس علیه السلام، عباس ابن علی، روز عاشورا مشک و جوری بغل گرفته بود که از اون باران تیرها در امان باشد. لذا بهش میگن ابوالقربه، پدر مشک. اینم یکی از القاب قمر بنی هاشمه. صفت بعدی که حضرت عباس دارد که یه مقدار بیشتر من پیرامون این صفت صحبت کنم، چون جامعه ما متاسفانه از این صفت فاصله گرفته، ادب عباس است. شما تو این عالم مؤدب‌تر از عباس کسی رو میشناسید؟ اینقدر انسان ادب داشته باشه 34-35 سال از خدا اون بگیره، هر موقع میخواد برادرش ابی عبدالله رو صدا کنه بگه سیدی و مولای، در حالی که هر کس جای عباس بود با افتخار میخواست بگه نه حسین برادر منه، میگو داداش، میگو اخی. اما 34-35 سال هر موقع میخوای ابا عبدالله رو صدا بزنی بگی سیدی مولای. این ادب عباس رو میرساند و این ادب رو از مادرش ام البنین به ارث برد. میدونید یکی از القاب ام البنین ام الادب است، یعنی مادر ادب، ریشه ادب. اون شبی که وارد خانه امیرالمومنین شد، هر زنی افتخارش اینه که همسر امیرالمومنین باشه، اما ایشون تا خواست وارد شه گفت وارد نمیشم مگر اینکه زینب کبرا جلو بیاد به من اذن ورود بده. این ادبه. حضرت زینب آمدن جلو، ام البنین یه جمله ای رو فرمود، فرمود دختر امیرالمومنین، خدا می داند نیامدم جای مادر شما زهرا رو بگیرم، آمدم اگر مرا قبول کنید کنیزی شما اهل بیت رو بکنم. از این مادر با ادب فرزند مؤدبی همچون عباس به دنیا میاد که در اوج ادب بود، در اوج ادب بود. مثل فردا روزی بود، تاسوعا، شمر ابن زلجوشن که خدا عذابش رو زیاد کنه به حق این جلسات، به حق اهل بیت عصمت و طهارت. خب میدونید شمر یه نسبت فامیلی با ام البنین داشت، حالا اینکه بعضی میگن دایی عباس بوده، نه این اشتباهه، این اشتباهه، یه نسبت فامیلی دوری داشتن. آمد سمت خیام ابا عبدالله، گو با عباس کار دارم. خوب دقت کنید، قمر بنی هاشم آمد پیش ابا عبدالله الحسین، باز ادب رو ببینید، سیدی و مولای. شمر اومده میگه با شما کار دارم، با من کار داره. آقا فرموندن خب اجابتش کن. آمد پیش شمر، یه مرتبه شمر گو عباس، چون یه نسبت فامیلی با شما دارم، برای تو و سه برادر تو من امان نامه گرفتم از ابن زیاد، بیا به سمت ما و حالا وعده هایی که داد و هر حال به اینجا میرسی. و لحظه ای که این جمله رو گفت، قمر بنی هاشم چنان به جوش آمد که همونجا فرمود اوف بر تو، بر این امان نامه و بر اون کسی که این امان نامه رو نوشته. ادب رو ببینید، ادب. آقا ادب چیه؟ گفتم یه قدری پیرامون ادب بیشتر صحبت کنم. در معنای ادب چندین تعبیر ما داریم در روایات، من دو سه تا رو تو این فرصت محدودی که هست خدمتتون عرض کنم. اول روایتی است از امام عسکری علیه السلام، پدر امام زمان. آقا امام عسکری فرمود کفا که ادبا لنفسک تجنبک ما تکرهو من غیرک. فرمود مردم میدونی ادب چیه؟ ادب یعنی آن چرا برای دیگران نمیپسندی برای خودت هم نپسندی. خوب دقت کنید، آقا من نمیپسندم دیگران فلان خلاف رو بکنن، ادب میگه آقا خودت هم باید ترکش کنی، خودت هم باید ترکش کنی. این میشه یه معنای ادب. انسان واقعا آن چرا برای دیگران نمیپسندد برای خودش هم نپسنده. آقا من نمیپسندم دیگران ظلم کنن، خودم هم باید ظلم نکنم. این میشه یکی از معانی ادب. معنای دومی که ادب دارد، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود کفا بالعبد ادبا الا یشرک فی نعمه و اربه غیر ربه. آقا فرمود مردم میدونی ادب چیه؟ ادب اینه که تو این عالم دستت فقط پیش خدا دراز باشه و دستت رو پیش غیر خدا دراز نکنی. اون کسانی که میان تکیگاه رو میذارن غیر خدا، اون کسانی که میان به هر حال سراغ غیر خدا، دستشون پیش غیر خدا درازه. فرو اینا هم آدم های بیعدبی هن. ادب این که یعنی همه کاره ی عالم رو خدا بدانی. یه عارفی بود در بندر انزلی، به ایشون گفتن آقا شما خیلی موفقید. ایشون گفته بود من هر چه دارم از بابام دارم. گفتن داستان چیه؟ گفت سال اولی که من مکلف شده بودم، یعنی به سن تکلیف رسیده بودم، ماه رمضان تابستان بود، من روز اول ماه رمضان رو روزه گرفتم. بابام شغلش ماهیگیری بود. به من گفت پسرم آماده شو با هم بریم دریا صید ماهی. آقا اومدیم دریا، تا غروب هر چه تور انداختیم یه ماهی هم صید نشد، یه ماهی هم صید نشد. روز دوم رفتیم به همین شکل. روز سوم یک کریمی بود تو بازار بندر انزلی، معروف بود به کریم سماک، کریم ماهی فروش، که بابای من این ماهی ها این که صید میکرد به این کریم میفروخت در بازار که ایشون هم به مردم میداد. آقا غروب روز سوم ما دیدیم این کریم سماک دو سه تا ظرف پلو به دستشه، آمد پیش ما. میدونست ما دو سه روزه که ماهی صید نکردیم، اوضاعمون خرابه. آقا من میدونم اوضاعتون خرابه، آدمای متدینی هم هستید، روزدار هم هستید، امروز به عیالم گفتم یه افطاری چیزی درست کنه بیایم اینجا با هم افطار کنیم. آقا بابای من این صحنه رو دید، از جا بلند شد، یکی از این ظرفای پلو رو برداشت پر کرد تو دریا. حالا داره گریه میکنه، صدا بلند داره با خدا حرف میزنه. و آی خدا، به تو میگن کریم، به اینم میگن کریم، جفتشون هم کریم بودن، تو کریم رزاق رب العالمین هستی، این کریم سماکه. خدایا زشت نیست کریم سماک به یاد بندهات باشه و تو نباشی. آگریه میکرد و میگفتا خدایا دوست داری من مشرک بشم؟ دوست داری من بت پرست شم؟ دوست داری هر موقع کریم سماکو دیدم تا رکوع جلوش خم شم؟ روزی ما رو برسان رزاق رب العالمین. و شروع کرد این جملات رو با گریه به خدا گفتن. این عارف میگه من به هر جا رسیدم از اون ارتباطی بود که دیدم بابام با خدا برقرار کرد. میگه خدا شاهده چند دقیقه بیش نگذشته بود یه مرتبه دیدم ماهی ها هجوم آوردن سمت اون ظرف پلو. بابام با یه آرامشی رو کرد به من، گفت پسرم حالا تو رو بنداز. تو رو انداختیم، تو اون نیم ساعت اندازه دو سه ماه ما ماهی صید کردیم. بعد ایشون گفته بود من همونجا یاد گرفتم تو این عالم دستم باید پیش خدا دراز باشه، پیش اون کریم نه این کریم. پس یکی از معانی ادب همینه. آقا دستتو پیش خدا دراز کن و بس. الا بنده خدا تو این عالم چه کاره است؟ این یکی از معانی ادب است. باز تو روایت داریم تحر صدق، وجود مقدس امیر المومنین فرمود راستگویی و تجنب الکذب، یعنی اجتناب از دروغ اجمل و شیمت زیباترین اخلاق است و افضل و ادب و بالاترین ادب. آقا این که میگن با ادب باش، یعنی تو زندگی دروغگو بفرمایید نباش، انسان صادقی باش. بعضی از مردم چنان عادت کردن به دروغ که دروغو خیلی ها گناه نمیدونن. طرف یه جا ادعا کرده بود، گفته بود در شبانه روز یه بار راست میگم، اونم زمانی از سر کار میام آیفونو میزنم، عیالم میگه کیه، مجبورم راستشو بگم. یعنی بعضی اینجوری عادت کردن به دروغ. اصلا خیلی از زندگی ها بر مبنای دروغ شروع میشه، اون مهریه های کذایی و اون. پس فرمودن خود دروغ بی‌ادبیست. پس یکی از صفات بارز قمر بنی هاشم ادب عباس است. صفت بعدی که خیلی مهمه عزیزان، ولایت مداری آقا ابوالفضل. شما ببینید ما چند تا امامزاده داریم، بین هزاران امامزاده که هستن این چند تا امامزاده اصلا خدا عجیب بهشون عزت داده. یکی شاه عبدالعظیم در بفرمایین کجا؟ شهر ری، که تو روایت فرمود منظار عبدالعظیم به ری که منظار ابا عبدالله به کربلا. کسی عبدالعظیم حسنی رو در ری زیارت کند، حسین ابن علی رو در کربلا زیارت کرده. اینقدر ثواب داره زیارت این امامزاده. از نواده های امام مجتبی علیه السلام هم هست شاه عبدالعظیم. یکی از امامزاده هایی که خیلی مطرحه بی بی دو عالم، بله، حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت، که باز در روایت داریم منظار المعصومه به قم کمنظارنی. اینو امام رضا فرمود، کسی که معصومه رو در قم زیارت کند، من علی ابن مسهر رضا رو در مشهد زیارت کرده. یا در روایتی فرمود منظار امتی به قم فله الجنه، امام جواد علیه السلام فرمود کسی که عمه جانم فاطمه معصومه رو در قم زیارت کند بهشت بر او واجبه. یه امامزاده داریم حضرت زینب سلام الله علیها، خدا چه عظمتی داده به این بانو، به این بی بی. یه امامزاده داریم شاه چراغ احمد ابن موسی. میخوام یه جمله بهتون بگم، امامزاده هایی که خدا اینطور عظمت بهشون داد، آیون علما رفتن تحقیق کردن اینها چه ویژگی هایی داشتن، دیدن آقا بالاتفاق ولایت مدار بودن. حضرت معصومه چنان ولایت علی ابن مسهر رضا رو داشت، همین شاه عبدالعظیم چنان ولایت امام هادی و امام عسکری رو داشت، شاه چراغ چنان ولایت علی ابن مسهر رضا رو داشت، زینب کبرا سلام الله علیها چنان ولایت حسین ابن علی و بعد علی ابن الحسین رو داشت. یعنی آقا اگر اینها عزت پیدا کردن، بله، عامل اصلیش ولایت مداریه. قمر منیر بنی هاشم در ولایت مداری حرف اول رو میزنه، هرچه مولا گفت همان. این درس رو هم از مکتب عباس ابن علی بگیریم، ولایتی باشیم، ولایتی بمیریم تا انشالله ولایتی محشور شویم. و یکی از ویژگی های قمر بنی هاشم باب الحوائج بودن ایشونه. من میدونم امشب خیلی هاتون به امیدی اومدی تو این جلسه، گفتید امشب جلسه آقا ابوالفضل، حالا امسال شرایط کروناییه دیگه، ولی سالهای قبل مثل فردا ظهر در منطقه ارامنه تهران ارمنی ها برای ابوالفضل العباس سفره نظری پهن میکنه. الله اکبر. من بالا منبر میگم عباس بین المللیه، همه ارادت دارن به عباس، فکر نکنید فقط من شیعه ارادت دارم. من خودم تو حرم قمر بنی هاشم یادم نمیره، زیارت تمام شد اومدم بیرون دیدم زرتشتی وارد شد، یه زرتشتی. بهش گفتم آقا شما مگر زرتشتی نیستید؟ به من گفت شیخ این عباس مال همه هست، مال شما شیعه ها که فقط نیست. چه کردی این قمر بنی هاشم با این دلها؟ امشب و فردا همه دلها از سرتاسر عالم متوجه عباس است. بهش میگن باب الهوائج. یه نکته ای رو از این باب الهوائجی عباس خدمتون عرض کنم، بعدم انشالله ذاکر اهل بیت ادامه میدن. یه زمانی نادرشاه افشار وارد کربلای معلا شد، آوردنش داخل حرم امام حسین. نادرشاه گفت یه عالمی بیاد قصه کربلا رو از اول تا آخر برام تعریف کنه. یه عالمی رو آوردن، شروع کرد قضیه کربلا رو گفتن و نادر هم شدیداً گریه میکرد. وقتی که اون عالم صحبت میکرد قصه کربلا رو میگفت، چندین بار نام عباس به وسط آمد. یه مرتبه نادر گفت این عباس کیه؟ شروع کردن آقا این عباس علمدار بوده، سقا بوده، از شجاعتها و شهامتهای قمر بنی هاشم گفتن. نادر همچون خودش مرد جنگجویی بود خیلی لذت برد. بعد گفت منو ببرید. بله گفت حتما کنار این شهدا دفنه دیگه. گفتن نه عباس یه قبر جدا داره. گفت منو ببرید کنار قبر عباس. دست نادر رو گرفتن آوردن، دید یه حرم شبیه به اون حرم. خیلی تعجب کرد، گفت مگر شما نمیگین عباس سربازی از سربازان حسین بوده؟ گفتن خب چرا؟ گفت اولا یه سوال دارم، چرا قبرش جداست؟ گفتن نادر این وصیت خود قمر بنی هاشم بوده که حسین جان منو بذار و برو. چرا؟ آخه من به بچه های تو وعده آب داده بودم، من از روی سکینه تو رقیه تو خجالت میکشم. بعد نادر گفت خب اگر ایشون یه سربازی بوده، اگر ایشون امامزاده بوده و سید و شهدا امام، چرا یه فرق نذاشتید یه حرم مثل اون حرم ساختید؟ آقا گفتن آخه این عباس باب الهوائجه، از همه جای عالم میان سر قبرش حاجت میگیرن. نادر گفت نه به نظر من اشتباه کردید، شما یه حرم مثل اون حرم ساختید، یه صورت قبل میذاشتید، باید یه فرقی باشه بین امام و امامزاده، بین سرباز و فرمانده. آقا در همین حین یه مرتبه یه جوانی سراسیمه آمد پنجره های ذریح عباس، اون زمان چوبی بود، ذریح رو گرفت. بعد با یه آه و ناله ای، با یک سوز دلی گفت یا اخ زینب ادرکنی، ای برادر زینب منو دریاب. نادر آمد جلو گفت جوان چی شده؟ چرا اینجور استغاثه میکنید؟ گفت آقا من اهل اطراف کربلا هستم، رسم تو طایفه ما وقتی دو نفر میخوان با هم ازدواج کنن، اون زن و شوهر صبحش میان حرم آقا ابوالفضل قسم میخورن، هم پیمان میشن که تو زندگی به هم خیانت نکنن. امشبم دامادی من بوده، دست خانومم رو گرفته بودم، داشتم میومدم داخل حرم، بین راه راهزنا حمله کردن، ناموس منو دزدیدن. من آمدم تو حرم آقا ابوالفضل، میگم عباس ناموس تو به اسارت رفت، ناموس منم اسیر شده. یا اخ زینب اغثنی، ای برادر زینب به فریادم برس. آقا نادر خیلی دلش سوخت، تحت تأثیر قرار گرفت و پسرم نگران نباش، من سرباز دارم، شون دارم، لشکر دارم، میفرستم ناموستو تا غروب بهت بر میگردونم. اینقدر معرفت داشتون جوان، گو آقا کی ناموسشو از تو خواست؟ من از عباس میخوام، من از عباس میخوام. سرتو بنداز پایین، امشبو از دست نده. طول سال انتظار کشیدی امشب بیاد، گریه کنی بگی ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، دلمون برا حرمش تنگ شده. آقا خیلی ها هنوز آرزوی کربلا دارند، خیلی ها هنوز دوست دارن اون گلدسته ها و اون گنبد رشید قمر بنی هاشم رو ببینن و هنوز ندیدن. امشب تذکره کربلا تو بگیر از باب الحوائج. آقا تا این جمله رو به نادر گفت، نادر ناراحت شد، گفت حالا که اینطوره من اینجا می نشینم تا غروب، اگر صاحب این قبر ناموستو بهت برگردون که هیچ، و الا همینجا گردنتو می زنم. مصیبت شد دوتا. این جوان دوباره اومد کنار ذریح عباس و عباس هم آبروم در خطره و هم جانم در خطره، تو رو به حق زینب قسمت میدم ناموسمو به من برگردون. میگن لحظاتی بیش نگذشته بود، یه مرتبه دیدن یه زن جوان آمد کنار ذریح آقا ابوالفضل، صدا زد عباس ممنونم ازت که منو نزد شوهرم برگردوندی. نادر صداش زد دخترم چی شده؟ گو آقا راه زنا منو دزدیدن، بردن داخل بیابان، حتی قصد تعرض به من رو داشتن. من که از همه جا ناامید شده بودم، یه مرتبه رومو کردم به جانب کربلا، گفتم یا اخ زینب اغثنی، ای برادر زینب به فریادم برس. یه مرتبه دیدم سواری از جانب کربلا آمد، الله اکبر، اون چند نفر رو تار و مار کرد از بین برد، بعد اون سوار روشو کرد به من، گو دخترم پشت سرم بیا. آقا شما که هستید؟ گو الان شوهر تو حرمم تو رو از من طلب کرده. منم چند قدمی پشت سر اون آقا حرکت کردم، یه مرتبه خودم رو مقابل حرم عباس دیدم، الله اکبر. نادر وقتی این قضیه رو دید، وقتی این کرامت قمر بنی هاشم رو دید، گو این حرم برای این آقا کوچکه، این حرم رو باید گسترش داد، وسعت داد، لذا دستور داد مسجد بالا سر رو ساختن در حرم مطهر. اما مردم با قمر بنی هاشم چه کردن عاشورا؟ که یه مرتبه صدا بلند شد یا اخا ادرک اخاک، همین که احساس کرد سرش رو دامن ابی عبدالله، گو حسین جان دو تا درخواست دارم ازت. چی عباسم؟ درخواست اولم اینه، یه چشمم تیر خورده، چشم دیگر خاک و خون گرفته، جایی رو نمیبینم، با این دست مبارکت خاک و خون رو کنار بزن، یه بار دیگه جمال دلارای تو را ببینم حسین. یه درخواست دیگه هم دارم ازت. چی عباسم؟ تا زنده هستم مرا به سمت خیام مبر. چرا؟ آخه من از بچه های تو خجالت